تو شمی و پروانه من، پاینده باد ایران من، تو جانی و جانان من، تو جانی و جانان من، ایران عزیز جونومی، تو هستی و وجودومی، می‌زنم بر خاک تو، جا میکنم فدای تو، جا میکنم فدای تو،
ایران
دانشگاه را از رادیو تهران میشنوید، اما میخوام درخواست کنم ازتون که چند پیام بازرگانی رو هم گوش کنید لطفاً.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس، فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
خب شما شنونده کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران. ما میزبان جناب آقای مهندس امیر فضل کاظمی هستیم، رئیس محترم اداره پایش از مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، ایشون دانشجوی دکتری هواشناسی هستند، به همین علت هم من در معرفی رسمی ایشون رو مهندس، و وقتی باهاشون گفتگو میکنم طبعا در ذهنم این است که به زودی ایشون دکتری خودشون رو هم خواهند گرفت، چون در واقع در حال اتمام هستن روی پایان‌نامه‌شون کار میکنن. پایان‌نامه هم ظاهرا فکر میکنم که تمام شده. بله جناب دکتر،
منتظر پذیرش مقاله هستیم و انشاءالله دفاع
برسته. به حال چیزی نمانده و انشاءالله که به زودی به صورت رسمی هم دکترای خودشون رو خواهند گرفت. این رو هم گفتم خدمتون توضیح بدم. اما جناب آقای امیر وکیلیان هم پشت خط تلفنی ما هستن، برای اینکه مثل شبهای دیگر کوی دانشگاه از خبرهای علمی به ما بگند. تا چند ثانیه دیگه خبرها رو هم خواهیم شنید. جناب آقای وکیلیان سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بزرگی و تمامی شنوندگان خوب کوی دانشگاه. خب بریم سراغ خبرهای علمی. اولین خبر ابداع پلاستیکی که 15 برابر سریع‌تر از کاغذ در دریا تجزیه می‌شود. می‌دونیم که یکی از مهمترین و اصلی‌ترین آلودگی‌های زیست محیطی به خصوص در اقیانوس‌ها ریز پلاستیک‌ها و مواد پلاستیکیه. طبق آخرین مطالعات و تحقیقاتی که دانشمندان انجام دادن، تونستن به نوعی از پلاستیک دست پیدا کنن که 15 برابر سریع‌تر از کاغذ که یکی از اجزای سریع تجزیه شونده در طبیعت هست تجزیه بشه. این بله. پلاستیک یا ریز پلاستیک که تحت عنوان CDI هست و سلولوز دیستات شناخته میشه، بیش از 100 ساله در زندگی ما انسان‌ها وجود داره و در خمیر پنبه و چوب یافت میشه و در اون از محصولاتی مانند عینک آفتابی و فیلتر سیگار تا فیلم‌های عکاسی هم استفاده میشه. محققان در این تحقیقاتی که داشتن در یک محیط آزمایشی تحت کنترل که آب دریا هم در اون محیط بوده، با همسانسازی محیط تونستن این پلاستیک‌ها رو قرار بدن و به خوبی ظرف 36 هفته فرایند تجزیه اونها انجام شده. با توجه به اینکه این پلاستیک‌ها در محیط طبیعی به وفور وجود داره، خیلی امیدوارن که بتونن اون رو جایگزین انواع دیگه از پلاستیک‌ها بکنن. خبر دوم، پژوهشگاه فضایی به دنبال توسعه فناوری‌های جدید و زیرساخت. آقای دکتر حسین سالاریه، سرپرست پژوهش‌های فضایی ایران و معاون وزیر، در دیداری که از شیراز از یکی از مراکز پژوهش‌های فضایی داشتن، گفتن که از این به بعد اقداماتی رو انجام میدن تا بخش خصوصی هم بتونه در فرایند تولید و اکتشاف فضایی حضور داشته باشه. همچنین بخشایی که برای بخش خصوصی قابل توجه میتونه باشه گروه‌های ذخیره‌سازی انرژی، که این گروه‌ها میتونه به توسعه فناوری‌های نوین در زمینه ذخیره‌سازی انرژی و پرداخت و پروژه‌هایی که زمینه‌های مختلفی مانند باتری‌های پیشرفته و سیستم‌های انرژی تجدید پذیر در سفینه‌های فضایی ایجاد می‌کنه میتونه باشه، و همچنین گروه حسگرهای فضایی که توسعه حسگرهای پیشرفته برای ماموریت‌های فضایی کاربرد داره عنوان شده.
بله.
و همچنین گروه محموله‌های سنجشی، این گروه مسئول طراحی و توسعه محموله‌های سنجشی برای ماموریت‌های فضایی که توانمندی‌های اون شامل تکنیک‌های نوین در سنجش و تجزیه و تحلیل داده هاست، که در این بخش از شرکت‌هایی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت دارن میشه استفاده کرد. خبر سوم که خبر بسیار قابل توجهیه و میتونه به یکی از معضلات اصلی کشور پاسخی در خور بده، مجهز شدن بانک مرکزی به محصول ایرانی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی امضای جعلیه. میدونیم که بسیاری از چک ها و حواله ها و حتی افتتاح حساب ها به اسم افراد دیگر و با امضای شخص دیگر انجام میشه. یکی از شرکت های دانش بنیان تونسته محصولی رو طراحی بکنه که با استفاده از هوش مصنوعی دسترسی پیدا کرده به انواع و اقسام سامانه هایی که وجود داره و امضاهای یک فرد رو مورد بررسی قرار میده. این ابزار هوش مصنوعی که طراحی شده بر اساس لرزش دست و میزان فشار دست بر روی خودکار قابل تشخیص خواهد بود امضای تقلبی رو از امضای واقعی. این محصول هم اکنون در بانک مرکزی استفاده میشه و همچنین میشه در حوزه پلیس و حوزه های دیگر امنیتی هم از اون استفاده کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای امیر وکیلیان، محبت کردید، استفاده کردیم، بهتون شب بخیر میگم.
خیلی ممنون،
درود بر شما. اما اون چیزی که به سرعت میگذره زمان هست. ابتدای برنامه حرف و حدیث آدم فکر میکنه که برای گفتن و شنیدن زیاده، اما تا چشم میچرخونی زمان به سرعت میگذره. اما ما همچنان میزبان جناب آقای مهندس امیر فضل کاظمی، رئیس محترم اداره پایش از مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور هستیم و ضمن اینکه درباره پهنه‌بندی دما و بارش صحبت کردیم، خب صحبت‌های دیگری هم در این میانه در گرفت که گفتیم و شنیدیم. جناب مهندس، داشتید میانه صحبتاتون اشاره می‌کردیم به مسئله همون در واقع خشکسالی. حالا راجع به خشکسالی و ترسالی هم یکم اگر محبت بکنین برای ما، ضمن اینکه توضیح میدین به همون بگید که در حال حاضر کشورمون در چه شرایطی هست.
خب ببینید، ما در کشوری زندگی میکنیم که حدوداً 240 میلیمتر در سال، کمتر 234 تا 240 میلیمتر ما بارش داریم. یعنی در اگر یک بازه 30 ساله رو در نظر بگیریم، این رو اگر در بقولیم مساحت کشور ضرب کنیم، ما 400 میلیارد متر مکعب، یک عدد معروفی است، یه مقدار پایین‌تر تو این رنج ما دریافتی بارش داریم که شاید 3/4 از این در اثر منطقه‌ای که ما واقع شدیم به تبخیر روی میده و
درسته.
اون 100 ما میتونیم روی 100 تا از اون 100 میلیارد متر مکعبش برای صدهامون، برای منابع حالا منابع طبیعی به کنار و کشاورزی و اینها حساب بکنیم. یعنی این عدد میتونه بالا و پایین بشه. مثلا عرض میکنم این رو، شما عادت داریم این عدد رو تو بخش آب با میلیارد متر مکعب بیشتر عادت دارن، ما با میلیمتر بیشتر عادت داریم که 240. خب مثلا ما سال گذشته همین حدود رو در نهایت گرفتیم. پاییز خوبی نداشتیم، زمستون خوبی هم نداشتیم، از اسفند که این وضعیت آب و هوایی عوض شد، اسفند و بهار این رو جبران کرد و در نهایت ما به یک سال نرمال رسیدیم و 230 تا رو به دست آورد. سال قبلش ما 185 میلیمتر داشتیم. اگر یک بازه 12 ماهه پیاپی الزام، سالی که عرض میکنم سال آبی بود، یعنی از اول مهر یک سال تا شهریور سال بعد، تو سال میلادی بود که ما فقط 105 میلیمتر بارش داشتیم. 230 کجا؟ 105 کجا؟ خب و این یعنی رکوردی بود. ما قبل بعد از اون 130 و خورده ای اون سال 87 که بیادتون هستش که هواپیمای آب پاش بلند کردن توی تهران،
بله که ابر درست شد،
مثلا اون داستان که اتفاقا تولد مرکز ملی خشکسالی هم از بعد همون سال به قول کدایی بود، اون رکورد اون سال شکسته شد ظرف همین دو سال گذشته. البته تا انتهای آذر، یعنی سال میلادی، اگه شما هم دو سال میلادی گذشت. خب این نوسان تغییر ما رو نشون میده و ما یک عددی بین 105 میلیمتر تا 340 میلیمتر ما دریافتی بارشمون در سطح کشور به عنوان این عدد هست. خب
بله،
این رو در نظر اگر بگیریم، این وضعیت اقلیمی و نوسانات خشکسالی و سال خیلی بد ما و سال خیلی خوب ما هست. این وسط عدد مثلا 220-230 به عنوان سال نرمال تلقی میشه. حالا به حساب بکنید که ما نیازهای آبی ما مدام در حال افزایش هست، هم توسعه جمعیتی، هم توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی، و اگر بخوایم اینها رو بدون لحاظ کردن مصرف بهینه، استفاده از فناوری‌های نوین داشته باشیم، یک نامعادله رو باش مواجهیم که مدام کجا خودشو نشون میده؟ در منابع آب زیرزمینی. یک بخشی از این آب قبل از تبخیر در خاک نفوذ میکنه و ما اون بیشی برداشت یعنی اون چیزی که بیش از نیاز اجازه‌ای که داریم برداشت میکنیم رو از این منابع آب زیرزمینی برداشت میکنیم که جبران پذیر نیست و بعد از مدتی میرسه به بخش استان همدان
که شکبوتاها چاهایی که زده میشه میتونی بخشش بشه.
بله بله، این و این توسعه نامتوازن یعنی همین، یعنی شما بر مبنای اون اقلیم یا چو دخلت نیست خرجه ها استتر کن، این رو رعایت نکردی و بعد از یک مدت شما به ورشکستگی میرسید. حالا عرضم خدمتتون حتی کشورهایی هستن که این مشکل دارن، مثلا مجامع جهانی بهشون توصیه میکنن آقا شما با این وضع، با این منابع آب زیرزمینی 10 سال دیگه اگر همین وضع رو ادامه بدی به ورشکستگی میرسی. عاقلانه ترین کار اینه که سعی کنی دیرتر به ورشکستگی برسی، شاید تا اون موقع تونستی یک فناوری رو ایجاد کنی یا فناوری رو بیاری نصب کنی که بتونی شما چه میدونم صنایع تو ببری کنار دریا. اون وضعیتی که بوده متاسفانه این مشکلات تو کشور ما از در نظر نگرفتن همین بحث و باعث اقلیمی بوده که ما رفتیم صرف به این که ما توسعه جمعیتی در فلات مرکزی و کار و صنایع آب بر در جایی که آب نداره، حتی برای حالا یا از صنایع به قولی سیکل ترکیبی و اینها، این موضعی هستش که الان
مثل کارخانه های کاشی سرامیک سازی زیادی که در همین یزد که فرمودید
نهایت ما داریم آب رو از شیرین میکنیم و از خلیج فارس میکشیم که در یزد کاشی بسازیم. یعنی این پیدا کنید پرتقال
منطقش این هست که صنعت بره کنار آب،
منطقش این بود.
بله بسیار خوب. حالا راجع به وضعیت امروز که اینو بپرسم، چون آقای دکتر ما نظم خاصی، نظم تناوبی خاصی توی این ترسالی و خوشسالی ها داریم یا خیر؟
ببینید اونی که ما داریم تو آمارها میبینیم معمولا 2 سال پیاپی ترسال ما داریم و 8 سال کمبارش.
باز همین این سال آبی هست که
میگم، یعنی اونی که عرض کردم، حالا ما بیشتر تو سال آبی حساب میکنیم. درست. بله، چون ببینید ما تابستون که تمام میشه با مهر، بعد دوباره بارش های ما در از اول فصل بارش ما از آبان هست. حالا شاید مهر رو هم ما جز تابستون بتونیم، خیلی به جز در اقلیم خزری که متفاوت هستش.
فرض
کنید 2 سال ترسالی، مثلا فرض کنید 2 سال با بارش بالای 300 و 8 سال با بارش زیر 200 که در نهایت به یک 230 میرسی. حالا من یه ذره بالا پایین اگر بالا چیز باشه، این وضعیت هست. اما این چیزیه که یعنی رخ داده. الان ما مثلا اون این اگه شما نکنم 4 سال قبل بود و 3 سال قبل، یعنی این 2 سال از این 8 سال رفته، شاید ما الان تو 4-5 سال آینده خیلی نباید انتظار سال خیلی اکستریم پربارشی رو داشته باشیم، به خصوص این که الان تو این بازه ما دورپیوند لانینا رو ما در اقیانوس آرام شاهدیم که برای ما بلکل خبر خوبی نیست. یعنی تبخیری که از سطح اقیانوس ها انجام میشه، دمای آب سطح اقیانوس ها و تزریق رطوبت به جو کاهش پیدا میکنه. خب و این میتونه در قولی اون سالهایی که این اتفاق میفته، شاید 2-3 سال ممکنه طول بکشه، اینش هم دقیق معلوم نیست، وضعیت خوبی رو لحاظ نمیشه کرد، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته که مثلا تو بزرگ مقیاس این قضیه برقراره، که امیدواریم که خدا کمک کنه و اون اوضاع اتفاق بیفته. یعنی خیلی تو بحث پیشبینی های 4-5 سال آینده یه چنین چیزی رو میتونیم بهش دور پیوندا لحاظ کنیم.
بسیار خوب. جناب آقای کاظمی، آقای مهندس، آقای دکتر کاظمی بزرگوار، عرض به حضورتون که یه مسئله که خب ما وقتی راجع به آب و هوا صحبت میکنیم، در واقع نمیدونم چند درصد، ولی میزان و مقدار خیلی زیادی وابسته هستیم به طبیعت. یعنی مداخلات انسانی نمیدونم چقدر تأثیری داره. ما یه زمینی داریم، یه بارشی داریم که خب خیلی چیزی دستمون نیست. حالا یه صحبتی شده بود در سالهای گذشته راجع به یک سلاحی به نام سلاح هارپ که در واقع میتونست یه مقداری از حالا دورترین و ناشناخته ترین بخش جو زمین تغییراتی رو در وضعیت اقلیمی یا وضعیت مثلا اتمسفری ایجاد بکنه. نمیدونم تعریفم چقدر درست بوده یا نه، اگر اشتباه بوده شما من رو تحسین میکنین، ولی این واقعیت داره یا واقعیت داشته؟ یعنی میتونه انسان انقدر تاثیرگذار باشه که مثلا یک منطقه رو دوچار ترسالی یا دوچار خشکسالی بکنه یا خیر؟
ببینید یک بحث هست، این چیزی که حالا به نام هارپ میشناسن و ما به عنوان هواشناس خیلی اون رو یعنی شاید 10% قبول داشته باشیم نه بیشتر، به خاطر اینکه شناختی که از لایه‌های جوی داریم و اینکه اینها یونوسفر رو دستکاری میکنند که تاثیر دینامیکی خیلی کمی روی سطوح پایینی داره، خب یعنی ارتفاع مثلا 100 کیلومتر اون بالاتر و ما توی اون جوی که برای ما تاثیر داره تا 10 کیلومتر به قولی اون چیزی هستش که ما با بالون‌ها و اینا میریم و عرضم خدمتون که 80% جرم جو اینجاست و تا مثلا 50-60 کیلومتر اون اثر گذاری، از اون بالاتر لایه هایی هستش که عملا یون های آزادی هستند که نه سقوط میکنن و نه تأثیری میذارن که طوفان های از اون بالا شروع بشه و به سطوح پایین نفوذ کنه. اون بحثی که بوده تو بحث ارتباطات و اینها بوده، اما یه مبحث دیگه‌ای هست که به عنوان weather modification یعنی دستکاری آب و هوا. خب این هم یک سلاح به قولی دو لبه است یا چند لبه است. این که مثلا عنوان میشه برای جلوگیری از این تابش‌های جوی و تغییر اقلیم برن اسید سولفوریک بپاشن یا توی تراز مثلا 40-50 کیلومتری، خب که این میتونه به دلیل بحث نور و تابش جوی رو بودجه تابشی جو رو تغییر بده و نذاره که تابش کافی برسه به اینجا. همون چیزی که در زمان وقوع آتش فشان ها اتفاق میفته و ما یک آتش فشان خیلی بزرگ داشته باشیم و تو اون ارتفاعات این گدازهاش بره مدت زیادی اونجا میمونه و نور خورشید رو منعکس میکنه، زمین خنک میشه. این هم یک مشکل دیگه داره که در بلند مدت باعث بارانهای اسیدی میشه، یعنی و ما در عمل راهی نداریم جز اینکه خودمونو با وضعیتی که هست و تغییرم اگر داشته وفق بدیم. این بحث سلاح هارپ بعد بحث جامعه ترش weather modification با توجه به ابعاد جوی و انرژی که مورد نیازه بیشتر یک بحث رسانه‌ای هستش و در نهایت بتونه تو بحث ارتباطات اونی که به عنوان خوشسالی و ترسالی و اینکه نقطه زنی و اینها باشه نیستش. اون بحثی که توی بین آمریکا و روسیه و آلاسکا و تو اون بحث کلاهک قطبی عرض جغرافیایی بالای 75 درجه، اون بحث جدای دیگه‌ای داره که مثل یک هوای اونجا تو همونجا باقی میمونه و داستانهای خودش رو داره. هوای استوا یک رشته جدای تو هواشناسی، قطب یک کلاهی قطبی چیزی و ما تو عرضهای میانی هستیم. اگر هم بین آمریکا و شوروی یا سابقه روسیه شدنی باشه ربطی به ما پیدا نمی‌کنه. ما داستانی که توی عرضهای میانی داریم همون بحث کلاسیکی هستش که شناخته شده است. و
بسیار خوب جناب آقای دکتر فضل کاظمی، اما راجع به کشور خودمون خب تا جایی که شد صحبت کردیم، یه چیز دیگه هم میخوام ازتون بپرسم. خب در واقع علوم مختص یک مکان جغرافیایی خاص نیست و همه دنیا به خصوص این روزها با این پیشرفت‌ها و این ارتباطاتی که وجود داره استفاده می‌کنند و هر کسی هم در اندازه خودش و به سهم خودش می‌تونه که هم تولید علم بکنه و هم یک علمی که وجود داره رو باعث پیشرفتش بشه. خب رشته‌ای که حضرت عالی بهش پرداختین و همچنان هم مشغول پرداختن چه در زمینه کاری چه تحصیلی هستید، رشته بسیار بسیار جذاب و دشواری هست. در واقع من میخوام بدونم که ما چقدر تونستیم حالا این علم رو بومی سازیش بکنیم توی کشور، ازش استفاده بکنیم، در واقع بیاریمش توی سرزمین خودمون ازش استفاده بکنیم. مثلا این چه اهمیتی میتونه برامون داشته باشه؟ یه چند دقیقه فرصت داریم تا پایین برنامه که اگر راجع به این موضوع توضیح بفرمایید ممنونتون میشم.
این بحث هواشناسی کاربردی است. خب کتابایی هست، شما کتاب اسم مترولوژی تودی یه کتاب معروفی هست توی این زمینه، یا این هواشناسی به چه کاربردی داره، شناخت پدیده‌های جوی، اینکه بحث آموزش این برای مردم و بحث اینکه رابطه بین هواشناسی و اقلیم همین مباحثی که ما عرض کردیم، همین برنامه خوبی که شما دارین، این میتونه تو تصمیم گیری برای یک توسعه اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری کشاورزی صنعتی در یک منطقه خوب مهم باشه. اما این که بحث این که بومی سازی این دانش، ما متاسفانه چیزی که در رشته خودمون، بذارید من کمبودها رو بگم، ما مثلا داده های سطحی، داده های هواشناسی شهری، یعنی بحث داده برداری یک کمبودی هستش که چه در ارتفاعات، چه در مناطق شهری، برج های مراقبتی، اینها بالونای نظارتی، اینها چیزی هستش که ما بسیار کم داریم و سرمایه گذاری علمی توی این بحث کم شده و ما توی دانشگاه
در این کمبود به علت کمبود سرمایه است،
کمبود سرمایه و کمبود چیزی که از قبل بوده و الان هم ما بعضن دانشجویی داریم الان مثلا بحث آزمایشگاهی خواسته انجام بده، چندین ساله که منتظره که آقا مثلا 100 میلیون باشه یه تجهیزاتی بشه، اون 100 میلیون الان شده 1 میلیارد، ولی به قولی و این یا بعد بره توی آزمایشگاه خارجی کار کنه و به مشکل برمیخوره. سر همین وقتی که شما از تحقیق بنیادی پشتیبانی نکنین، اون میره به سمت تحقیقات دانشجویی هم که میاد میره به نقمه آماده رو برمیداره، دنبال کار بنیادی نمیره که سال خودش بگذاره، یا در نهایت یه جوری تعریف میکنه که بتونه خدا نکرده به قولی کشور رو ترک بکنه. این انجام اینها میتونه ما رو در تداوم این شرایط، اگر تحریمی بخواد اضافه بشه، اون مدل‌های جهانی رو که احتمالش خیلی کم هست تو رشته ما، چون یک وضعیت استیبلی توی چندین دهه گذشته داشته، ما این میتونه ما رو به یک استقلالی برسونه، اما بیشتر از اون بحث این هستش که باید توی این قضیه سرمایه گذاری بشه، هم از لحاظ تجهیزات، هم از لحاظ پروژه هایی که واقعا تعریف بشه. مثلا توی آمریکا نشنال ساینس فاندیشن داریم، اونجا میاد میگه مثلا شما میرید میبینید مثلا یک پروژه بزرگی چندین تا دانشجو دکترا و چندین تا زیر مجموعه اونها کارشناسی ارشد دارن روی یک پروژه با یه درآمد خوبی کار میکنن و در نهایتش مقالاتی میشه که آدم به قولی هضم میکنه وقتی میخونه. ما نهایتش به قولی دانشجوهای خوبی هم که داشته باشیم میان یک کار خوب انفرادی انجام میدن و این واقعا برای ما مشکل هستش و به دلیل غیر از اون کمبود توان پردازش که هم تو سازمان هواشناسی هم تو بحث دانشگاهی که ما نمیتونیم از یه تفکیکی، از یه دوره آماری، از یه شکلی جلوتر بریم، اینها اگه بتونه برطرف بشه، ما لحاظ بدنه علمی و به قولی مباحث نظری بیشتر اون چیزی که در سطح جهان هست رو داریم و اساتید خیلی مجرب و دلسوزی داریم، اما نیازمند سرمایه گذاری بیشتر توی تجهیزات و توان پردازشی هستیم و از اون مهمتر اون انگیزهی که به دانشجو داده بشه در پروژه هایی تعریف بشه، دخیل بشه، اون تقسیم بندی پروژه ها و اون راهی که کشورهای پیشرفته تو این زمینه رفتن رو اگر ما هم طی بکنیم در فاصله نه چندان دور به یه ما سالهای قبل بود که ما نایب رئیس به قولی سازمان هواشناسی جهانی از ایران بود، آقای دکتر نوریان که سالها رئیس سازمان بودن، ولی با به قولی بیتوجهی هایی که بعد از ایشون یا حالا دلایل مختلف شد، یه مقداری ما از این قضیه فاصله گرفتیم و به قولی هم سرمایه علمی هم سرمایه اقتصادی یک چیز فرار هستش، اون دانشجو، اون استاد منتظر ما نمیمونه که ما بهش فرصت بدیم، فرصت برای اون در خیلی جا آماده است و میره و پژوهشش خودش رو انجام میده و افتخار و فنیش میتونه مال ما نباشه.
درود بر شما، مطمئنن که آرزوی هر دانشمند و هر نخبه هم موندن در وطن خودش هست که انشالله آرزو میکنیم با حمایت بیشتر مسئولان، با اجرا شدن یک همچین برنامه هایی و برنامه های مشابه دوباره این تلنگار خورده بشه به کسانی که مسئولیت دارن، به کسانی که دستن در کار هستن که چقدر این